بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در استثنای پنجم از حرمت غنا گفته شده بود که غنای در قرائت و تلاوت قرآن هست و این نظریه مستند بود اولا به یک جمع بین ادله استحباب قرائت و ادله حرمت غنا که این جمع میشد من وجه و در ماده اجتماع تساقط و اباحه میشد، که این رو جواب دادند، همه بزرگان جواب دادند که این جمع و درست نیست و ادله حرمت بر مستحبات مقدمه. بعد هم استدلال شده بود به ادله خاصه که عرض شد که دو روایت با بیان خاصی بود که ملاحظه کردید، عرض شد که روایت پنجم بود و یک در این باب 24 یکم روایتی بود که از اون جلد چی نخ کردیم. این دو روایتی بود که بله روایت دوم نه دیگه روایت ارشاد که نه روایت پنجم ببخشید بله 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 ببخشید روایت ارشاد که داخل ما دیروز یک روایت رو از باب 24 خوندیم، روایت پنجم که یرجع فیه ترجیعا بود و یکم روایت از ارشاد که باب 16 عوام ما یکتسب و به بود که هر دو اینا البته از سند ضعیف بودن. و بعد رسیدیم به روایاتی که در این دو روایت کلمه غنا و اینها نبود، حالا با یه شکلی اگر اون زیلش رو چنه میکردیم به شکلی ازش استفاده میشد، یا ترجیع بود یا لها صوتون بود. اما روایت سوم در باقی مجموعه روایات بود که عمدتاً هم به کتب عامی برمیگشت و نهایتاً هم شاید به یک یا دو روایت برمیگشت و اون این بود که من لم یتغن بالقرآن عرض شود که فلیس منا. راجب این روایات که حالا دو تا یا سه تا یا بلکه ممکنه بگیم یکی هست و بیشتر هم از کتب عامی است، فقط مرحوم صدوق در معانی الاخبار در مستدرک نسبت داده که در معانی الاخبار نقش شده. این روایات رو حالا گفتیم که سند و اینها که اعتباری نداره، از نظر دلالت هم اون من لم یتغنه با اولا از نظر سند اعتبار نداره، ثانیا من لم یتغنه عرشبت که اینجا با توجه به این که در لغت اینجور که دیروز گفتید و بعد هم هست که تغنا بهی به معنای استغنا هم میاد، یک ابهام و اجمالی داره. اگر نگوییم اینجا یه قرینه‌ای بوده که معنای استغنا هست، لااقل اجمال داره و نمیتوانیم لم یتغن بالقرآن را بگیم به معنای حتما تعیین بکنیم به معنای غنا. از این هم جواب دیگه. بنابراین اون دو روایت قبلی و این روایت، یعنی این دو سه روایتی هم که حالا ما جمعا به یک بیان آوردیم، از نظر سند ضعیفن، از نظر دلالت هم اونها یک اشکالاتی درش بود که عرض کردیم. در اینجا هم یک اشکالش این است که لم یتغن، اگر نگوییم به خاطر اون قرائن موردی مقصود استغناء بالقرآن است، لااقل من الاجمال و هذا یکفی فی سقوط دلاله، دیگه دلالتی باقی نمونه، لااقل مجمل. بله؟ نه 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 حالا اون بحث دیگه، فعلا میخوام بگیم که یتغنم. حالا اجازه بدید اینم، این دو تا جوابی که پس از این روایات یکی ضعف جواب داده میشه به ضعف سند اولا و به اجمال فی مفهوم من لم یتغن بین الغنا والاستغنا، اگر نگوییم از هر همون استغنا هست، لا اقل من الاجمال و با این احتمال دیگه یبطل الاستدلال. اینم دو. بله حالا اون که حالا از همین هست دیگه، حالا فرمایشش مستند به این چیزا هست که داریم، حالا دیروزم نقل کردن در از بعضی لغت هستن. عرض شود که خب این دو جواب بود. یک جواب سومی هست در اینجا که این جواب حالا به نظرم جواب درستی است، گرچه نفرمودن ولی جواب درستی است، که البته میتواند شامل هر جای دیگری هم بشه که کلمه غنا در روایتی اومده. و اون جواب سوم این است که عرض شد که قبلا ما در مفهوم شناسی غنا عرض کردیم که غنا هم یک معنای عام می‌داره که مطلق ترجیع و آواز خوش را می‌گیرد، و شواهدی هم داشتیم تو لغت هم بود که گاهی غنا به معنای همون صوت مرجع، صوت حسن و مرجع به کار میره، گاهی هم به معنای صوت مرجع لهوی یا مطرب به کار میره که هست. یعنی حداقل دو اصطلاح داره، ما اونجا میگفتیم بعید نیست 4 اصطلاح داشته باشه، ولی این دوتا اصطلاحش به نظر میاد مسلمه. صوتی که در اون نوعی ترجیع وجود داره که انواع این قرائت قراء و مدیح سرائی ها و اینا رو میگیره، چون همه اینا درش یک نوع ترجیع وجود داره، و غنا هم به این معنا هم در لغت گاهی گفته شده و در استعمالات هم وجود داره، و یک معناش هم وقت چیزی اخص از این که میشود از شود که صوتی که با حسن از تو ترجیع داره، و علاوه بر اون طبق اون چه که ما گفتیم اطراب درش هست، یا اگر هم کسی اون رو نگه همونی که مشهوره لهویه که چیز فوق اون هست و قید اضافه ای داره. خب عرض شود که حالا یک نکته دقیقی رو حالا توجه بکنید. اجمالا ما این رو قبلا هم گفته بودیم، حالا میخوام یه خود باز این رو روشن‌تر بکنیم و بر موردمون هم تطبیق بدیم. ما گفتیم که الفاظ مشترک‌های لفظی تقسیم میشه به دو قسم، حداقل مشترک لفظی بین المتباینات یا بین المعنیین المتباینین یا معانی متباینه، مثل کلمه عین، معنی خورشید میاد، چشمم میاد، نمیدونم چشمم میاد، اینا معانی متباینه، جامعی بین اینها نیست. کسانی هم که در این مشترکات لفظی تلاش کردن که جامعه پیدا بکنن راه اشتباهی رو رفتن و مسیر درستی نرفتن، که این کتاب از تحقیق کلمات القرآن یک اشکال مبنایی که داره اینه که اینجور مشترکات بین متباینات رو میخواد به یک جامعه برگردونه، در حالی که این اشکال فنی جدی داره. در اصول هم سابق ما گفتیم، حالا فعلا نمیخواد وارد اون بشیم. در هر حال یک قسم از مشترکهای لفظی، این بحث رو من چند بار دیگه دوبار گفتم، میخواد حالا بازم میخوام تکراری که با تکمیلی هست عرض میکنم تا بعد برسیم به این تقریر این جواب سوم از این روایات. این مقدمه و بحثی که به عنوان مقدمه عرض میکنم اینه که مشترک لفظی دو قسمه. قسم اول مشترک بین متباینین یا متباینات، مثل کلمه عین. قسم دوم ارشاد مشترک بین اقل و اکثر، معانی اقل و اکثر که چند معناست، چند کاربرد داره، ولی گاهی به این معناست که اکثره، گاهی به اون معناست که اقله. مثلا حالا توی اصطلاحات امروز، مثالی که سابقا عرض کردم خیلی مثال داره، الا ماشاءالله در اینجا مثال برای این امر وجود داره. حالا مثلا اوائل آموزش فلسفه از آقای مصباح حفظه الله اونجا داره که علم فرماد، اونجا 6 تا 7 تا اصطلاح علمی شما آوردن، حالا من یه وقتی چه کردم به حدود 10 تا هم رسوندن. حالا مثلا ببینید، یک معنای علم یعنی مطلق اون چه که صور ذهنی ماست، گاهی میگیم علم یعنی این صور ذهنی ما، از تصورات، تصدیقات، خیال، وهم، عقل، چی میاد تو ذهن ما، این علم. ولی گاهی گفته میشه علم یعنی مجموعه ای از قضایایی که حالا مثلا پیرامون یک موضوع جمع شده، که ما میگیم علم کلام، علم فقه، علم تاریخ، علم جامعه شناسی، چنین و چنان، که علم اینجا دیگه میشه مجموعه ای از گزاره‌هایی که پیرامون یک موضوع جمع شده و نظامی یافته و اینها و حالت مثلا یک رشته شده. اینجوری گاهی میگیم علم یعنی اینه که تو ذهن ما میاد، همه هم علم دارن، برای که این صور ذهنیه اختصاص به این اون نداره، همه دارن. ولی گاهی میگیم علم مقصودمون فقه، کلام، تاریخ، روانشناسی، چی اینجوریه. گاهی هم میگیم علم به معنای از اینم اخصه، علم که میگن معنای ساینس، ترجمه ساینس، علم یعنی دانشی که مستند به حس و تجربه اونها باشه، که دیگه اون وقت شامل مثلا فلسفه و فقه و اینا نمیشه. حالا همین سه تاشو معنا رو میگیم، بیش از این علم معانی داره. شما ببینید اینجا علم الان یه مشترک لفظی است، چند معنا داره، ولی اینجوری نیست که مثل عین نیست که یک معناش خورشید باشه، یک معناش چشمه باشه، یک معناش چش باشه، یک معناش طلا باشه. نه، اونا این ربطی با هم ندارن، اینا جامعی درشون نیست، جامعی درش لحاظ نشده، چون توی عالم همه چیز رو میشه جامعی براش پیدا کرد، ولی در وضع و استعمال جامعی اینها لحاظ نشده. اینا چند تا وضع داره با چند تا معنای متفاوت و متباین، اما در اینجا که مشترکه هم انتقال از اون عام بوده به خاص و شکل‌گیری اصطلاحات جدید بوده. گاهی ما در یه جمله می‌نویسیم علم، مقصودمون همون صوری است که تو ذهن کسی میاد که همه چیزو میگیره، ولی گاهی می‌نویسیم علم، میگیم فلسفه و علم، این دقیقا علم معنی سوم میگیریم، مقابل اون علومی که تجربی نیست میگیریم. گاهی هم معنای میانه میگیریم که میگیم علم که میگیم یعنی دانش، دانشی که مجموعه گزاره‌ها و قضایای و تصدیقاتی است که پیرامون یک موضوع جمع شده. خب اینجا سه تا معناست، این سه تا معنا اما اخصه. علم به اول یه معنایی داره که اون بعدیام رو میگیره همینجوری، ولی معانی با یعنی وضعهای متعدده، اصطلاحات متعدده، هیچ کدومش هم مجاز نیست، هیچ کدومش هم چه نیست. علم که میگه یه وقت میگه منظورش دانش هاست، یه وقت میگه اون صور ذهنیه. خب این دانش هام در واقع هم صور ذهنیه است که این شکل شده. تازه تو دانش هم گاهی همه دانش ها رو میگن علم، ولی گاهی میگه دانش، علم که میگه مقابل علوم غیر تجربی میگه. خب این دو نوعی داریم که هر دویش هم الا ماشاءالله مصادیق داره و بسیاری از الفاظ از همین مشترک لفظی از همین قسم و قبیل دومه. بله، حالا میگم در لغت یا اصطلاحش فرق نمیکنه، توجه دارم اونو. بله تو لغت هم گاهی همینطوره، گاهی لغت هم مثلا عرض شود که میگم عرض شود که الان میشه حالا مثالی هم از لغت هم پیدا کرد که اینجا هست. حالا وضعی وقتی وضع لغویه، وقتی وضع اصطلاحیه یک جامعه جمع چی هست، اونم همینطوره. مثلا عرض شود که بله چه یعنی اینجوری باشه، یعنی چه بله بله، یعنی اصطلاحات اینام خود یک اصطلاحی خواستم. حالا مثلا عرض شود که اخلاق، مثلا حالا ممکنه مثلا اینجوری بگیم خلق، گاهی گفته شده که مثلا خلق یعنی اون چیزی که در نفس هست، حالا حالت حال داره یا ثابته. گاهی معنی عامه که مطلق اون چیزهایی که در اوصافی که انسان داره، ولی گاهی گفته میشه اوصاف ثابت. دو تا معنا در لغت داره که یکیش عامه یکیش خاصه. این هم در اصطلاح اینجور ما داریم، مشترک بین متباینین و مشترک بین عام و اخص، هم در خود لغت الا ماشاءالله از این قبیل هست که اشتراک لفظی گاهی بین عام و اخص گاهی بین عرض شود که این یک بحثه که قبلا هم گفته بودیم و الا ماشاءالله هم هر کدوم از اینها مستاق. نکته بعدی که اینجا وجود داره راجع به این قسم دومه، در تفاوت این دو قسمه که اینم را قبلا گفته بودیم، حالا باز تکرار میکنیم. پس این دو قسم شد. نکته دوم اینه که تفاوت این دو قسم در وقتی که این واژه مشترکی در لغت مشترکی که وارد در روایات بشه و در لسان شرع بشود، عرض شود که واژه مشترکی در اونجا وارد بشود، عرض شود که تفاوتش این است که اگر مشترک لفظی مشترک بین المتباینات باشه یک واژه‌ای، خب ما و قرینه نداشته باشیم، چون در صورتی که قرینه معینه باشه، در مشترک قرینه معینه است، در مجاز قرینه صارفه میگن، در مشترک قرینه معینه میگن. اگر قرینه معینه داشته باشیم این دوتا فرق نمی کنه، قرینه معینه میاد میگه این معنا و السلام. اما اذا فقدنا القرینه المعینه، دست ما قرینه معینه ای نباشه، خب مشترک لفظی گفته میشه، بی قرینه چی میشه؟ مجمل میشه دیگه، این چیزیست که گفته شده. منتها این یک تفاوتی داره، این مطلق نیست این قاعده که اگر قرینه نبود در مجاز قرینه صارفه میخواهیم، اگر قرینه نباشد حمله بر حقیقت میشه، اصالت العین است. در مشترک لفظی قرینه معینه احد المعانی میخواهیم، میگن اگر نباشه یصبح الکلام مجملا، اینجا مجمل میشه، نمیتونیم بگیم این مقصوده اون مقصوده. اما این تکمله ای داره، تکملهش اینه که در متباینات همینطوره، وقتی قرینه معینه نبود مجمل میشه، اما در مشترک بین اعم و اخص اینجوری نیست که مجمل بشه به طور کامل. بله، بلکه ما اون قدر متیقنی وجود داره که اون قدر متیقن را اخذ میکنیم، چون اگر اون باشه که مقصود هست، اگر هم اون دیگری باشه باز این مقصوده و قدر متیقن را اخذ میکنیم. منتها نسبت به اکثر البته نفی نمی کنیم، میگیم نمیدونیم، مرددیم. نسبت به اون بیشتری، اونی که چه هست، اونو نفی نمی کنیم، میگیم مرددیم. اونی که قطعیه در هر حال این هست اینجا، چه اقل باشه چه اکثر باشه این هست، اما اقل و اکثر دیگه که تو جای دیگه هم داری، خب اون معنای اقل در هر حال هست، برای اینکه مطلق مثلا عرض شود که اون چیزی که مطلقه و عامه در هر حال مقصود در این دلیل هست، اون چیز خاصش مشکوکه، اون میگه مرددیم، البته اونو نفی نمیکنیم اجمالا، میگه مرددیم. بنابراین عرض شود که در مثلا حالا بینید، حالا میخوام مثال بزنم، در تعاونوا علی البر و التقوا یا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر بگیم که این تعاون عرض شود که مردد بین اقل و اکثر، نه دو معنا، بین این که فقط اونجایی بگیره که عرض شود که دو نفر با هم یک کار انجام میدن، یا اینکه اینو بگیره و اونجایی هم که یکی به دیگری کمک میده که کار رو او انجام بده. خب اینجا وقتی مردد بین اقل و اکثر اگر شد، میگیم اونجایی که با هم این کار انجام میدن قطعا تو این دلیل هست، این قطعا هست، اون دیگری نمیدونیم، خب اثبات نمیشه. ولی مردد بین دوتا متباین نیست که بگیم چون قرینه نداریم پس برش، نه، مردد بین اقل و اکثره، در هر حال این اقل تو این دلیل هست، اونو باید اخذ بکنیم، اکثرش مشکوکه، اون وقت میگیم مرددیم. پس این تا اینجا ما قبلا گفته بودن، حالا امروز میخوام یک نکته سومی بگم که یه مقداری در بحث ما اثر داره. ملاکش که حالا در این حد ملاکش عرفیه دیگه، یعنی باید ببینیم بگیم که آقا این معنا که بگیری که این هست، اونو بگیری بازم در هر حال این ضمن اون هست، منتها یک بار این مستقل در دلیل مقصوده، یک بار به صورت تزمانی و ضمنی و فردی از دلیل مقصوده، ولی در هر حال این مقصود هست. نه فرض گفتم، گفتم اونجا سه تا احتمال میدادیم، یک احتمال این بود که سچاده، یک احتمال بود که تعاون اعانک یا اینه یا اونه، این اگه باشه متباین اینه، ولی یک احتمال این بود که حتی اگر تعاونم بگیریم به معنای یک معنای مشترکی هم میتونه داشته باشه، که ما این احتمال رو میدادیم، اگر اون معنای جامع داشته باشه اون وقت با یکیش مقایسه کردم رو فرض این، ولی بله اگر اعان و تعاون رو با اون معنا جدا بکنیم متباین اینه. حالا اجازه بدید این دو تا نکته مهمی که در اصول باید بهش توجه کرد، یکی دو نوع بودن مشترک لفظی است، و نکته دوم هم اینه که در هنگام فقدان قرینه معینه این دو جا یک نتیجه نداره، اجمال پیدا میکنه، ولی نتیجه اجمال در اون صورت تباین اجمال کامله، ولی در صورت اقل و اکثر اجمال نسبی است، یعنی یک بخشی قطعا میمونه در دلیل، یه بخشی میشه مشکوک، نمیدونیم هست یا نیست، وقت رجوع به اصول و ادله دیگه میکنیم. این دو تا مطلبیه که دو نکته ایست که در باب اشتراک هست. خب اون وقت اما تعیین این که قدر متیقن در این جاهایی که مشترکه عرض شود که لفظی است بین اقل و اکثر، کدام اقل کدام متیقنه؟ تا اینجا الان ما با یک نوعی تسامح میگفتیم اقل متیقنه، توجه کردید، و اون دیگری مثلا چی هست؟ اکثر مثلا مشکوکه. یه چیزی متیقنی رو میگرفتیم با یک بیانی که حالا مثلا چند تا مثال هم زدیم. اما اون چی که اینجا میخوایم بگیم الان نکته سومی که به بحث ما نزدیک میشه این است که این قدر متیقن ها، قدر متیقن گیری و تردید در غیر متیقن و اکثر، این در با تناسب حکم در هر جایی فرق میکنه، با تناسب اون حکم فرق میکنه. ببینید دقیقا حالا مثال خودمون الان از این قبیله، ما اصلا میگیم هیچ دلیلی اصلا نداشته باشیم، یک دسته ادله میگه که غنا حرام است، یک دلیل هم آمده میگه که غنای در قرائت قرآن جایزه، هر دوش هم میگه اونجا میگه تغنی حرامه، اینجا میگه تغنی در قرائت قرآن از شبهه که جایزه. اگر تغنی یک معنا داشت که همون معنای لهوه و مطرب و اینها باشه، خب این یکی هم که حالا حالت خاص داره، غنای در اینجا باز هم بکنیم بر همون معنای یک معنای حقیقی که داره، بعد هم میگم اون عامه اینم خاصه، میشه مثلا فرض کن میشه مقیدش، توجه کردی؟ اگر یک معنا داشت، ولی فرض گرفتیم که غنا حداقل دو معنا داره، یک معنای عرض شود که به معنای مطلق صوت مرجع و حسن، و یک معنا اون صوت مرجعی است که مطربم هست، لهوی است، که مشترک بین اقل و اکثر شد دیگه. یک معنای عام داره که مطلق صوت با آوازی و تنین و ترجیع میگیره. معنای دومش معنای خاصی است که میگه همین قیود رو داره به اضافه این که مطربه یا لهویه. اینجوری است، دو تا معنا داره. خب اون دلیلی که اونجایی که دلیلی حرمت را میگوید، میگه آقا تغنی حرامون، قدر متیقن از حرم، اونجا چون حرمت را داره میاره، قدر متیقن از حرام چیه؟ لهویه، یعنی اونی است که همه این قیود، چه اون دلیل چه معنای اول در اون ملحوظ باشه چه معنای دوم، قطعا اونی که مطربه و لهویه در اون داخله، ولذا حرمت اون را میگیره. یکی از بیاناتی بود که قبلا ما داشتیم. اما این طرف که بیاییم، دلیلی که میاد میگه که تغنی در قرائت قرآن جایزه، اینجا قدر متیقنش چیه؟ قدر متیقنش که لهوی نباشه، قدر متیقنش اون معنای عامتری است که یعنی اون غیر لهویه، بیش از اون ما نمیتونیم مطمئن باشیم که در دلیل وارده. این نوع موارد ما داریم که اقل و اکثره. تا به حال ما فکر میکردیم اقل و اکثر یک حکم کلی داره و مطلق میتونیم بگیم اون معنای عام قدر متیقنه، معنای خاص مشکوکه. نکته سوم ما اینه که متیقن بودن یکی از این دو معنا، این متناسب با حکمم، یعنی متأثر از حکم آمدن که وارد شده بر این موضوع، از اونم متأثره. یعنی باید ببینیم حکم اگر حرمته، خب اونی که قطعا میتونیم بگیم حرامه این مطربه، اون معنای خاصه. اما اگر حکم جواز هست، اونی که قطعا میتونیم بگیم اون عامیه، که البته در عامم که میگیم یعنی عامیه که اون قید اطراب و اینا درش نباشه دیگه، یعنی بدون قید اطرابه در واقع اون مقابلشه. حالا عامم خیلی تعبیر کامل دقیق نیست، یعنی اون قسم مقابلشه. بنابراین در مشترک بین اقل و اکثر ما متیقنی داریم که اون رو باید بگیریم ولو بی قرینه باشه. اما این متیقن همیشه اینجوری نیست که با قید یا بدون قید باشه، با این قید یا اون قید باشه. حکم در این اثر داره، وقتی حرمت میاره فوری ارتکازات میگه متیقنه در حرمت، در اینجا مطرب لهوی است، اما اون طرفش نه مشکوکه، میگیم نمیدونیم، میدونیم که نه. اما وقتی میگه جایز است یا ترغیب میکنه، اصلا ترغیب اصلا داره ترغیب میکنه، لیس من نامن لم یتغنه بالقرآن، میگیم اونی که مسلمه که میتونه در این دلیل وارد باشه، در این دلیل جواز، اون غنای ترجیعی است که در به حد اطراب اونا نرسه. بیش از اینش ممکنه باشه ولی ما تردید داریم و نمیتونیم اون رو اخذ بکنیم. بله، عرف میگه حکم را که من ببینم تفاوت میذارم. نه عرف عام، اصلا بگیم شرعی نباشه در عالم، موالی و عبید عرفی باشن، بازم همین قصه است. برو تو موالی و عبید عرفی، باز میگه که عرف این لغت رو فهمیده، مولای عرفیش داره اینجوری میگه، میگه من اینجوری، آره میگم این قدمات یقین، این اون قدمات یقینه. این چیزیست که در اینجا وجود داره و البته این رو اون وقت در عرف شرع هم میاد تو فضای شرعی اجرا میکنه. بنابراین ما اگر هم اولا گفتیم این روایاتی که تغنی گفتیم چند روایاتی که داره این سند نداره، ثانیا گفتیم که قرینه داره که معنی استغناه یا مجمل از اون جهت، ثالثا میگیم اگه هیچ کدام از اینام نباشه، سند داشت و عرض شود که به معنای استغنا هم نبود و تغنی بود، باز چون ما این را با ادله اون طرف که با هم ببینیم، اینجور جمعی بیشتر میتونیم بگوییم و این مطابقه با قواعد هم هست و در اصول هم البته این قواعد مقدار باید بیشتر هم کار بشه، چون قاعده مشترک لفظی و دو قسم و احکام و اقسامی که داره تو اصول نیست، توی ادبیات ما به این شکل دقیق جامعش نیست، تا حدی که من از مثلا مختصر و متبر چون میگم اینا چیزا یادم هست، اما به نظرم این یک بابی است که در اصول هم قابل گسترشه و توسعه است. به طور کلی بهتون بگم که بحث مشترک و مشترک لفظی و حتی مشترک معنوی در اصول و معانی بیان اونها مورد توجه قرار گرفته، ولی باب اون خیلی اوسعی از اون چیزایی که تا به حال در این کتب آمده، یعنی جای بست خیلی بیشتری داره. از جمله حالا یکیش همینی که من الان امروز عرض کردم، یکی همون نظریه‌ای که میخواد مشترک‌های لفظی رو معنوی برگردونه که اشاره باز امروز بهش کردم، و در اینجا هم حالا یه تناسبی داشت کمی این بحث رو توضیح دادم، گرچه جای مباحث بیشتری هم هست دیگه. این هم از این مسئله. اونم حالا یک نوع قرینیتی هم برای اینکه اون قدر متیقن اون بشه، اونم یک قرینیتی داره، خود قرآن و تناسب قرآن. اینم جواب. خب پس ما تا به حال یک روایت عرض شود که روایت ابو بصیر و روایت صدوق و این روایات عامی که من لم یتغنه باشه، این سه تا روایت که البته این سومی چند تاست، شاید یکی برگرده، اینا رو بررسی کردیم، دیدیم که نهایتا اینا هیچ کدام در حدی نیست که بتواند مخصص عمومات حرمت غنا بشه، مخصصی و مقیدی پیدا نشود، اولا لضعف سند همه این روایات، ثانیا در هر کدام از اونها یک پاسخهای دلالی هم ما داشتیم، اینم پاسخهای دلالی داشتیم که تو هر کدام چند تا جواب داشتیم، توی آخری هم که حالا سه تا چهار تا جواب شد، بنابراین این چیزی مقیدی برای ما پیدا نشد. خب یک جواب کلی و مشترک هم به اینها میشود داد و اون اینه که در بحث غنای در قرائت قرآن دو تا روایت داریم، حداقل دو روایت داریم که اصلا نیاز به این جوابایی که ما گفتیم و دقت کردیم و تحلیل کردیم و جمع درست کردیم، اون اصلا نیازی به اینها نیست. اون دو تا روایت قصه رو روشن کرده، اصلا خودش روشن کرده که غنا و غیر غنا اینجا فرق داره و یکیش مستحبه یکیش جایز نیست، ولذا اصلا به طور خاص و درست و جامع روایاتی در اینجا داریم که تفصیل داده بین صوت حسن در قرآن و صوت غنایی. این دو روایت ایناست، اون روایات ها مستدرک بود. حالا دیگه آدرس، سه تا آدرس داریم، روایت ابو بصیر در وسائل باب 24 از ابواب قرائت قرآن، روایت مرحوم مرسله مرحوم صدوق باب کتاب تجاره ابواب ما یکتسب به باب 16 حدیث ظاهرن 2، این روایات من لم یتغنب القرآن از مستدرکه، مستدرک همون ابواب قرائت قرآن باب 24، سه تا چه بود. حالا جواب مشترک همه این روایات که استدلال شده بود برای جواز غنا، جواز مشترکش اینه که یه دو تا روایت داریم که تعیین تکلیف کرده دیگه، اصلا نیاز نیست که ما جمع اصولی داشته باشیم و این دقت ها داشته باشیم. این دو روایت، یکی روایت اول همین باب 24 در وسائله، وسائل همون باب 24 قرائت قرآن، نه ما یک تساوی قرائت قرآن، حدیث اول محمد ابن یعقوب ان علی ابن محمد ان ابراهیم الاحمر ان عبدالله ابن حماد ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقرأ القرآن بالحان العرب و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر. عرض شود که قرآن را با لحن و لهجه عربی بخوانید و از لحون اهل فسق و کبائر و معاصی پرهیز بکنید. فانه سیجیء من بعدی اقوام یرجعون القرآن اما ترجیع الغناء و نو و رحبانیه ولا یجوز تراقیهم قلوبهم مغلوبه و قلوب من یعجبه شأنهم. اینجا میگه که دیگه به صراحت میگه اگرم اون روایاتم که میگه که عرض شود که اون روایاتی که میگه ترجیع و امثال اینها چی باشه، این داره میگه یرجعون ترجیع الغنا، ترجیع غنایی را داره استثناء میکنه، غنا را داره استثناء میکنه. این یک روایت. و روایت دیگر عرض میکنم بعد، حالا اونم بگم و بعد عرض میکنم. و روایت یک روایت و بله و یک روایت هم روایتی که دیروز خوندیم، بنابر این که بگیم اون یعنی مربوط به امام هست، امام داره در تبیین فرمایش عرض شود که یعنی ادامه کلام معصومه که اونجا میگه که قرائت القرآنی که لیست به غنا و اما الغنا فمحذورون، که اون حالا محل چه بود. این دو روایت که در وسائل جلدشون باب 16 اول ما یک تصوبه بود که دیروز خوندیم رو فرض این که یعنی قول معصوم باشه، حالا اون البته حالا اجمال و ابهام داشت، خیلی نمیشه روش تمسک کرد. اما این روایت اولی که الان گفتیم، این روایت دو سه نکته راجبش باید بگیم. یکی به لحاظ سندیه، این روایت هم مثل اون روایات سندش ضعیفه، دو تا اشکال در سندش هست. محمد بن یعقوب بن علی ابن محمد، که این علی ابن محمد مشترک بین چند نفره و بعضیشون ثقه ان بعضی غیر ثقه و امکان تشخیصش هم در اینجا نیست، حالا به همون موجم که مراجعه بکنید مشخص میشه. ولی حالا از اینم که بگذریم، بگیم حالا کلینی داره نقل میکنه دو مثلا از مشایخ کلینی است و حتما اون است که ثقه است و اینو، اگر اینم رو بگیم، ابراهیم احمره که تضعیف شده، ولی زو سند این ضعیف، این روایت اولی که خوندیم. و از نظر دلالی البته به صراحت میگه ترجیع غنایی حرامه، منتها این روایت در مقایسه با اون روایت پنجم این باب که میگفت ترجیع در قرآن را خداوند دوست میدارد، با اون نسبتش اون خصوصه، اون میگه مطلق ترجیع جایزه، این میگه ترجیع غنایی جایز نیست، میشه مقیدش و خیلی راحت. با اون روایات من لم یتغن، چون اونجا غنا داشت، بر فرض این که منه بگیم غنا هست، با اون چی میشه؟ تعارض داره و تساقط میکنه، هر دوش از کار میفته. ولذا این روایت از آن سندی که مثل خود اونا ضعیفه، ولی حالا اگر غمزه این از سند بکنیم، این روایت با عرض شود که روایت اول و دومی که در بحث جواز خوندیم، اونا مطلقه میگه ترجیعی را خدا دوست میداره مطلقه، اونم میگه جاریه ای بیاد قرآن و اینا بخونه اینم مانعی نداره مطلقه، این اومده میگه که ترجیع غنایی جایز نیست، میشه مقید. پس این روایتی که در مقابل اونها قرار میگیره، دو روایت اول را مقیده و نتیجه میشه که ترجیع غنایی جایز نیست، نسبت به اون دو سه روایتی که میگه من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، اگر بگیم اون یعنی غنا جایزه و مستحبه، این با اون میشه معارض، معارض هم که شد دیگه تساقط میکنن و خب ما رجوع به عمومات میکنیم که عمومات ما همون حرمت غنا هست. اینم یک بحثی که در اینجا هست. بنابراین عرض شود که این استثنای جواز قرائت، جواز الغنا فی قرائت القرآن، یک راهش ادله عامه بود که جواب دادیم، یک راهش هم این سه گروه روایت بود که اینا سندش و دلالتش رو خدشه شد. علاوه بر این که میگیم در مقابل اینها دو تا روایت، حداقل یک روایته که این روایت هم نسبت به بعضی میشه مقید، نتیجه اینه که غنا جایز نیست، نسبت به اون ملمیت غنم میشه معارض، هر دو تساقط میکنن. هر مسیری که رفتیم دیدیم راهی که ما را به جواز غنا در قرائت قرآن برسونه نرسون. بله اون را که صوت حسن خوبه و حتی در حد ترجیح هم برسه مانعی نداره، اینو میشه بهش ملتزم شد، مادامی که صوت حسنی است که غنا یعنی مطرب یا لهوی نشده جایزه، این مسلمه و ادله محکم قاطع. اما بخواد به درجه غنا برسه جایز نیست. اینه که تا اینجا بله اون جایی که این بله داریم، ولی ما کار به الهان العربش که الان نداریم، اون جمله دیگرش میخواستیم بگیم این اونجا نیست. عرض شد که بله الهان عرب چند تا روایت داره، در کافی هم داره. چی؟
اینجا تعریف خاصی از غنا داره، الهان عرب رو مقابل الهان اهل فسوق قرار میده، آخرش هم روحانیت معنی کنه که مراد از این غنا
نه همون لحون اهل فسقه، یعنی اونی که مطرب لهویه ایناست دیگه، نه همون لهویه اون هم حالا چیزای دیگه ایست که حالا معانی ضرری به این نمیرسونه، چون اینجا هم ترجیح الغنا که میگه قدر متیقنه در این همون غنای لهوی و مطرب و اینها، این قطعا اینو میگیره و در این حد اون وقت اون رو میتونه تخصیص بزنه، اون ضرری به این جهت نمیرسونه. لحون اهل فسق اون هم که مقابل قرار داده، یعنی در واقع باز همین چیزی که جنبه اطراب و لهوی اونها داره، ولی مطلق این که صوت خوبی است و قشنگ هم میخونه اون رو قطعا نمیگیره. و البته مهم هم این بود که اصلا به طور کلی همون طایفه‌ای که میگفت جایزه، هم این که حالا میاد میگه که غنای در قرآن جایز نیست، همه ایش کنون سندی هم نداشت، ولی به هر حال اگه سند هم داشته باشه جمع ها همه همین است که ما عرض کردیم، یعنی هیچ کنه جمعی که ما را به جواز غنا در قرائت قرآن برسونه نمیرسیم. بنابراین اون برخلاف مثلا استثنای در عروسی و احیانا در عید و اینها که گفتیم، در هدا و در قرائت قرآن، روندن شطور و قرائت قرآن دلیل تامی وجود نداره. چند جمله هم از نهج البلاغه بخونیم که حالا دوستان مدت ها نمیخونیم، حالا امروز چند جمله بخونیم. عرض شد که ما تا به حال سابق گاهی نهج البلاغه رو چند جمله عرض می‌کردیم، معمولا همون فرازهای از فرمایشات حضرت در تشریح و تحلیل دنیا بوده که ملاحظه می‌کردید و گاهی هم خوندیم. از این عرض شد که خطبه غرا هم که خطبه 83 و خطبه مشهوریه، شاید در همین جا یا جای دیگه هم به بخشایش خوندیم و از خطبه‌های دیگه هم همینطور. حالا یه قسمتی دیگه هم از عرض شود که همین خطبه غرا در توصیف دنیا که حدود عرضم کردم یه وقتی مجموعه اون چه که در توصیف دنیا در نهج البلاغه آمده و تشبیهات و کنایات و استعاره های حضرت فوق العاده جذاب و تکان دهنده است، ما هم همون خط رو همینجور دنبال میکنیم. در اینجا هم الان یه قسمتی از همون بیان رو میخونیم، یه قسمتش رو سابق هم شاید خونده باشیم، حالا اگر خوندیم تکراره، چه اگر هم نخوندیم میخونیم ادامهش هم در جلسه های بعد. فإن الدنيا رنق مشربها ردق مشرعها، این تشبیهات خیلی زیبایی که دارن، میفرمان که دنیا مثل همون چشمه آب جاری است که عرض شود که آبی است که سرچشمه اون مکدر و گلالوده، چشمه است جاریه، هم دارن ازش استفاده میکنن، ولی مادامی که دنیاست رنق مشربها ردق مشرعها، عرض شود که سرچشمه اون رنق و ردقه. رنق یعنی کدره، ردقم یعنی گلالوده. دو تا بیانیه که یک مطلب رو با دو شکل بیان میکنه. یونق و مخبرها، این سر و کار داشتن با دنیا اینطوره که آزمون دنیا و عرض شود که تعامل با دنیا گاهی بسیار زیبا کار را زیبا میکنه و خوش میکنه انسان را، و گاهی هم انسان را هلاک میکنه. یک امر ثابت یک دستی نیست. گفتیم که اون دوتا اصل، هم این که دنیا زائل ماندگار نیست و هم این که همینی هم که هست خالص نیست، این دوتا اصل را خیلی امیرالمومنین به شاید 30 تا 40 تا 50 تا تشبیه و استعاره در نهج البلاغه این دوتا قاعده دنیا شناسی رو بیان کرده. بعد میفرمان غرور حائل و ضوء آفل و ظل زائل و سناد مائل. این چهار وزنی که اینجا داره، که غرور حائل عرض شود که یک سرمستی در دنیا هست، اما سرمستی که تمام میشه. نوری در دنیا هست ولی آفله، نور باقی و ماندگار نیست. سایه ای داره دنیا برای آسایش ولی سایه ماندگار نیست. و سناد مائل، و یک تکیهگاه، دنیا تکیهگاه انسان هاست، اما تکیهگاهی است که مایله، مثل دیواری است که بهش تکیه داده، ولی دیواری است که کج شده، هر لحظه ممکنه فرو بریزه. خیلی قشنگ دیگه ببینید، رنقون مشربها، ردقون مشرعها، با اون دو جمله میگه این آب یک آب گلالود و کدره. بعد میفرماد که سر و کار با این دنیا فراز و فرود داره، یونقا و یوبقا، گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. اینم دو. بعد با این چهار جمله بعدی میفرماد که اینی که هست حائل است و آفل و زائل، و این تکیهگاه هم تکیهگاه کجیست، تکیهگاه مستقیم استواری که با آسانی و با اطمینان بشه بهش توجه کرد نیست. حتی ازا انس نافرها و اطمئن ناکرها، قمست به ارجلها و قنست به احبلها. میگه تا این دنیا با این غرور و ذوع و ذل و سنادی که داره، افرادی میان به اون اعتماد میکنند و اطمینان پیدا میکنند. آدم هایی که تنفر دارند و نمیشناسند، میان یک نوع اطمینانی به این دیوار کج و سایه در حال پایان و گذر و نور تمام شدنی، یه دلی میبنده این نافر و ناکر و ناآگاه، و یک اطمینانی پیدا میکنه چند سباهی که دنیا به مزاق او خوش آمده و با او همراه است، او انسی میگیره، اطمینانی پیدا میکنه. ولی این ناکره، جاهله، نمیدونه که چه خبره، این دیواری که بهش پشت کرده چه خبره، این سایه‌ای که داره او را آسایشی میده چگونه داره لحظه ساکن نیست، داره تمام میشه. میگه وقتی که خوب طرف اعتمادی کرد بر این سایه و بر این دیوار که قابل اعتماد نیست، مطمئن که شد، قمست به ارجله ها، قمست همون لغت اینجا که معنی قمست به ارجله ها یعنی دوتا پاش رو با هم میزنه دیگه، یعنی لگد میزنه، قمست به ارجله. وقتی خوب مطمئن شد و بر سوار اینه، اون وقت لگد میزنه و او رو پرت میکنه. و قنست به احبله ها، و با ریسمان های خود او را به دام می اندازه. وقتی که خوب مطمئن شد، عرض شود که گویا که سوار یه اسبی است، الان اطمینان پیدا کرده که راحت یا شتری داره می بردش، یک دفعه عرض شود که لگدی می زنه و او را به زمین می افکنه. و در حالی که او احساس آسادی و آسایشش رو می کنه، در همون حال دامش و تورش رو می اندازه و او را در دام اسیر میکنه. و اقصدت به اسهمه ها، و با تیر خودش او را از پا در میاره. و اعلقت المرء اوها قلمنیه و عرشبت دامهای مرگ را بر او می افکند. بله، دامهای مرگ را بر او می افکند. خب این واقعیت دنیا اینطوره، کسی که کاملا آگاه نیست و اون آگاهی واقعی را نداره و توجه نداره دل می بنده. در وقتی که دل بست، ناگهان این اسب چموش او را به زمین می زنه، این دامها او را در گرفتار می کنه و این تیرهای بلا او را از پا در می آره و فرشته مرگ فرا می رسه. اعلقت المرء اوهاق المنیه قاعدتن له الادن کلمزیه. خوب که آرام بود، یک دفعه مرگ آمد، او را میبره به تنگنای قبر و وحدت المرجع، در تنگنا و تنهایی مرگ و قبر او را میبره و معاینت المحل، میبردش در درون قبر و معاینه اون دنیای جدیدی که پیش او قرار گرفته. و کذالک الخلف و به عقب السلف. این قصه هم در طول تاریخ ادامه داره، همیشه همینطور بوده، نسلی بعد نسلی و افرادی بعد از افرادی دیگه میان و در همون مسیر میرن. لا تقلع المنیت و اخترامن ولا یرعب الباقون اجترامن. این قصه دائمی این عالم است که مرگ و دنیا این گونه با انسانها رفتار میکنه، یک چهره زیبای ظاهری و گذرایی رو نشان میده، افرادی رو مغرور میکنه، ناگهان هم اونها رو از پا در میاره. این قصه همچنان نسلی بعد نسل و میاد و کاروانها پشت سر هم در این مسیر جلو میروند. از اون طرف هم غالب انسانها تو همون راه خودشون دارن میرن. ولا یرعب الباقون اجترامه، دست از اجترام و جرم و اقتراف معاصی هم بر نمی دارن. این جای شگفتی است. بعد یه جای فیالها امثالا صائبه، عجب قصه های دلنشینیه، عجب موعظه های جالب و شفا بخشیه. ولی واقعیت اینه که این غرورها، این دلبستگی های بی جایی که همه ما داریم و نسل به نسل و قرن به قرن و همینجور پشت سر هم این سنت دنیایی ادامه داره، از اون طرف هم اندکن کسانی که با این مشاهده بیدار بشوند. و گویا همیشه ما همه این را برای دیگران میبینیم و خودمون را در معرض این تجربه نمیبینیم. یحتدون مثالا و یمدون ارسالا الی غایت الانتها و سیول. همینجور میان میرن، عرض شود که حتی اذا تسرمت الامور و نقدت الدهور و عزف النشور. این دنیا نسل به نسل میان و میروند و به برزخ میرسند تا اینکه جهان به پایان برسد و عزف النشور، تا اینکه اون قیامت کبرا برسه. این قصه دنیاست. و بعد میفرمان فیالها امثالا صائبه و مواعظ شافیه لو صادقت قلوبا زاکیه. اینها خیلی گویاست، خیلی دلنشینه، خیلی درسته، اما اگر به قلبهای پاک و گوشهای شنوا برسه. صلی الله علیه و آله.